مسئله یکی دوتا نیست که شما از هر جهات به این من اقتصادی را نگاه بکنید درست بعدم برم میاد اینجا منتهی میشه به اینجا.
بله جاسر، پس لطف کنید در مورد اینکه این گفتگوهای اتمی هر روز در داخل رژیم ضد و نقیض گویی های فراوان میشه بیشتر توضیح بدیم. ببینیم مثلا علتش چیست، چرا و ریشه در کجا داره که این همه نوسان و پریشانی توش دیده میشه. یه روز یه صحبتی میکنم، فردا یه صحبتی دیگه.
والا به نظر من اینو مسئله سیاسی نظامی کردن و این تقصیر خود رژیم بوده. به نظر من این کارو به اینجا رسونده. اینا الان دیگه توقعشون خیلی کم شده. اینا میگن که نه ما مسئله دادن ما که این کاری کردیم، غنی سازی رو کردیم تا 3.5% اینا اینا رو بیاد ببرید، ما نگران ببرید قبول کردیم. ولی شما اگه فردا اومدید گفتید اینا رو بردید گفتید من 20% نمیدم، چه خاکی به سرم بریزم؟ دادگاهی نیست که من برم شکایت بکنم. بیایید ما همزمان این کارو بکنیم. اونا میگن نه، ما هرچی ما میگیم همونه، برای اینکه این قضیه قدرت ما، شما احتیاج دارید به 20% ما احتیاج نداریم به 3.5% شما، این 3.5% ما میتونیم برای شما نگه داریم بعدم بندازیم دور با این کوالیتی پایین، کیفیت پایین. 20% رو بهتون میدیم، خودم قسطی هم میدیم، خودمونم تعیین میکنیم چه جوری بدیم فلان حرفا. اینا الان این مسئله رو رسوندن به اینجا و الان به همین دلیل نمیه ضد و نقیض. اول گفتن میکنیم، احمدی‌نژاد گفت ما این مشکلی نیست دیگه، حل شد ما میکنیم. اون یکی گفت مجلس گفت آقا نکن. حالا من خدایی که مجلس که از خودش جوات حرف زدن نداره، لابد خامنه‌ای بهش گفته برو خب این آدم یه حرفی زد تو برو یه حرف دیگه بزن که من بتونم دخالت کنم. اونم میگه نکنین آقا این بعد فلان نیست. بعد دو تا پاسدارم از اون طرف بهشون تلفن شده گفت شما باید یه چیزی بگید برای اینکه ما جهت آقا اینی میگید. حالا فردا معلوم نیست که چی جوری بشه. مثلا احمدی‌نژاد و این رئیس نمیتونم اتم ممکنه بعد داده ببره پیش خامنه ای بگه آقا این بعد به عرض شما رسوندم غلط بوده فلان بوده این مسئله، اونم میگه خب برید بکنید. یه آدم که نمیتونه که تمام این مسائل خوب بفهمه، هیچ آدمی در دنیا نمیتونه بفهمه یا ارزیابی دقیق بکنه.
نتیجه یه روزه فهم
خب نتیجه همه میشه دیگه. حالا اینا که این ضد و نقیض میگن یه چیزی میگن، فرد یه تشر میزنه، اینا پشیمون میشن میگن که آقا نکنیم تشرش جدی باشه. تشرش هم قشن کشی و اینا نیست. احمدی‌نژاد یه حرفی زده خیلی من باش موافقم، گفته زمان قشن کشی تموم شده مربوط به گذاشته شده راستم گفته. یه قشن کشی که نیست، فرد فردا میاد این مثلا اگه بتونه بنزین رو پس کن اینا، اگه بتونه بنزین رو چی بکنن؟
تحریم کنن.
تحریم بکنن به صفر که نمیتونن برسونن، چون دلالای هندی و نمیدونم لیبیایی و اینا رو دست به کار میشن میرسونن. ولی ناگهان بنزینی که اینا میخوانن 100 تومن مثلا میشه 500 تومن، برای اینکه از طریق این قاچاق و دلال اینا بیاد گرون میشه دیگه همه چی.
بله
و در نتیجه همین کاری میخواد بگه. مثلا بگه که خب ما هم که نمیتونیم با این در تیراندازی بکنیم، ما حتی اکثر میتونیم مثلا خلیج فارس رو ببندیم. خلیج فارس رو ببندید درسته قرد بلافاصله قیمت نفت ممکنه بشه 150 دلار، ولی بعد از 3 ماه شما از گرسنگی میمیرید. خلیج فارس یه شمشیر دولبه است، اینطوری که نمیشه بدید ببندید. پس که تمام پاسترها رو بریز اونجا خلیج فارس ببندید، چون میخواد بخورید دیگه بعد از 6 ماه. اون قلبم اینه شعور داره، اینقدر اینه میدونه دیگه، چون مثل تحقیدش عملی نیست. بعد داخلی از این کارها زیاد کرده، اینا یاد گرفتن. اما چیزی نیست که شما بدون درآمد نفت در ایران بیش از 3 ماه زندگی بکنید. همه این آدم ها گرسنه میشن، بیرون تو خیابون همه گدا میشن. در نتیجه دستگیر داره به اینکه کی قدرت کششی بیشتری داره. قد خود به خود نمی کنه این کار رو که مثلا بره این نفت ایران نخره، دیوانه که نیست قیمت نفت رو علکی ببره به 150 دلار. میخره ولی ایران اگر فردا نفروشه خب نفروشه، نمی فروشه دیگه. قد یه حل دیگه پیدا میکنه، قیمت نفت هم میپردازه، سیستمای تولیدشون رو به خاطر نمیتونم سبزبازی و اینا، نه سبزبازی ایرانی، سبزبازی محیط زیستی،
بله،
که همه چیز از آفتاب و نمیتونم از آبشار و اینها انرژی میگیره. این کار رو میکنن، یه مدت فشار میکشن، بعدم اینا میگه سربازا رو پس میگیرن، ببخشید از گرسنگی مردن. این هم به خاطر اون قشون که نمیکشن، اون احمدی نژاد حرفش درسته، قشون نمیکشن ولی میتونن اون کارو بکنن. یعنی اگه واقعا تا زمانی که ایران اونجا رو نبنده این کارو نمیکنن، دیوانه نیستن. و این یه روز پس خود ایران باید بیاد مثل گروگانا میگه این گروگانا رو باید ببرید خلیج فارس هم باز میکنن، اینطوری میشه دیگه. حالا به طور در این برگردیم به سوالی که شما فرمودید، واقعا این چگونه حل میخواد بشه، چرا اینقدر ضد و نقیض میگن؟ واقعا به خاطر اینکه صمیمانه از به نظر دیدن این استراتژی نیست. استراتژی بود یا استراتژی رو عوض میکنن، یعنی تست میکنن، امتحان میکنن، عوض میکنن، یا میگم جلو میگم ما این استراتژی ما اینه تا جایی که مانع بر نمیخوده میگم تو شعار و توپ و تانگ و نمیدونم اینجور چیزا به رخ هم میکشن، تا به معنی اینکه احساس میکنن که طرف دیگه ممکنه یه کاری بکنه، نمیدونم تحریم بنزین بکنه، فلان بکنه، دیگه مرتبه دوزاریشون میفته، میگه آه چکار کنیم، بس یه حرف دیگه بزنیم یا زمان بخریم. این زمان خریدن هم برای اینا دیگه تموم شده، به خاطر اینکه همه دنیا فهمیدن که اینا به این آسونی بمب اتمی نمیتونن درست کنن. بنابراین اون تاسیس که به نظر من، یعنی اطلاعات نظامی که من ندارم، اینطور که از اخبار روزمره آدم گیرش میاد، و به نتیجه یا اطلاعاتی دارن که ما نداریم، این کاملا طبیعیه، ما از کجا داشته باشیم؟ حتی این روزنامه نگارهایی که گاهگاهی چیزی می نویسن من زیاد جدی نمی گیرم از هر طرف، برای که روزنامه های خارجی باشه، داخلی باشه، خیلی هاشون همینطوری بعد از 6 ماه آدم می بینی که تو خالیه. علتش به نظر من یک نقش استراتژی خالیه، یعنی عدم استراتژی از یک طرف، و اینکه کی صبح در خانه خامنه‌ای رو میزنه زودتر طرف دیگه. این تجربه رو ما کردیم زمان خمینی، چیز جدیدی لااقل برای من نیست. دیدیم زمان خمینی که هر کس زود میرفت سلام علیک زود میکرد، یه چیزی ازش میگرفت میرفت دنبال کارش و کاراشو میکرد. اینم این همون هیچ فرقی نمی کنه.
بله بله. آقای صرف، با توجه به رابطه رژیم با دنیای خارج، البته میدونیم که شما هم معتقد بودید که خارج نقشش به تدریج داره کمتر میشه، منتها در رابطه با مسئله اتمی، سازش یا مقاومت رژیم چه تأثیری در شرایط امروز ایران میتونه بذاره؟
والا ارزیابی من این است صمیمانه، چه سازش بکنن چه نکنن تأثیر زیادی در داخل ایران و در سیاست ایران نخواهد کرد، به این معنا که اگر سازش بکنن یه مشکلشون حل خواهد شد با اون سر صدای مخالف دولت‌های خارجی و نمیدونم هی برو بیا به سازمان انرژی اتمی و این دو چیزا، یا خوراک مثلا روزنامه نگارای داخلی و خارجی کم خواهد شد، ولی اینکه رژیم ماهیتش عوض بشه یا امتیاز یا قدرتش زیاد بشه به خاطر این کار، یا مثلا قدر بتونه از حمایت بیشتری از اینا بکنه، به نظر من صفر. به خاطر اینکه چه دلیلی داره، خیلی منطقی فکر بکنیم چه دلیلی داره که شما با یه آدمی دارید کار میکنید، ولی حمایت شما چه نوع حمایتی میخواید بکنید؟ مثلا بهش میخواید اصلا زیاد بفروشید، خب شما نفروشید چی میفروشه؟ یا اگر مثلا شما میخواهید حمایت بکنید از کی میخواهید حمایت کنید؟ از چه نوع مخالف شما یه دولت خارجیه مثلا میجنگید، خیر که به شما اسلحه بده با اون دولت بهتر بجنگید. مخالف شما مردم شما، و این سازش کردن، مثلا سازش کردن مثلا به نظر من نیست. اگر این مذاکراتشون به یه نتیجه برسه، به یه نتیجه که ظاهر کار طوری باشه که هر دو طرف بگن که ما برنده شدیم، فقط بگه ما ایران از بمب اتم محروم کردیم، این ایران هم بگه که بی خود این حرفا رو میزنید، ما از بمب اتم هیچ محروم نخواهیم شد، ما دانش داریم، ما بینش داریم، ما این کارهای خودمون خواهیم کرد. در ظاهر خیلی چیزا میگن دیگه،
بله قلی بندی، بله
بله بی‌معنی. و بعد اینا هم بگن لطفا به ما حمایت کنید، غرب میگه چه حمایتی میخواهید بکنید؟ تا زمانی که پول نفت دارید تمام تجار دنیا نوکر شما، از اروپا گرفته، از چین گرفته، از امریکا گرفته، هر کس که جنس، من که جلو تجارت بگی نیستم، که تجارت به نفع منه، هرچی بیشتر باشه چی بهتر، نفت رو بپوش تجارت رو بکن، هر جو دلت میخواد. با این چیزم که شده اون درآمد کردم، شما اگه مثلا یه جنسی از چین میخرید تمام منافعش که به چین نمیره، که باید دید که اون سرمایه گذار اصلی اونجا اون سنکیه و اون تکنولوژی اون سنکیه. حالا شما مثلا کامپیوتر میخرید ساخت چینه، زود نگید که چین
همه بله سرمایه گذارش کی بوده،
بله دیگه اون مثلا یه مقدارش میره به امریکا، یه مقدارش میره به هندوستان، نرم افزارش میره به هندوستان، سخت افزارش میره به امریکا یا به فنلاند، فنلاند اینجوری، یه مال کارگرش هم میره به چین، اینطوریه. علت این که اون دفعه من کردم، حالا یه خود بحث دید، علت این که چین اینقدر ثروتمند شده به خاطر اینکه چین مصرف رو کنترل میکنه، یعنی از یه جهت سرمایه‌داری حمایت میکنه، از طرف مصرف میرسه خود دولت هست میگیره چه کالاها و خدماتی در داخل قابل عرضه و فروشه. اینطوری نیست که مردم چین چیز داشته باشن، اختیار داشته باشن هرچی دلشون بخواد مصرف کنن. درآمد فرد چینی رو من میتونم دیگه خیلی پایین‌تر از دیگه، یعنی این انباشتگی میره به دولت، دولت هم باشته میکنه، نه اونا میرن اوراق قرضه دولت امریکا رو میخرن چون پول زیادی دارن. مردم این چین که نمیتونن برن اوراق قرضه دولت امریکا بخرن، دولت چین میری میخره. بعد صورت این یه خود منحرف شدم من. مسئله این
توضیح خوبی
من بله چه اینا مثلا با هم در بیفتن، چه در نیفتن، چه بینابین بشه، چه 20% 80% بشه، اولا هر دو پیروزی خودشون رو جهت خواهند گرفت، هم قلب هم ایران، که مردم ایران نباید هیچ کدوم جدی بگیرن، نه اونو نه اینو. دوم این که خود مسئله ممکنه خیلی یواش یواش مسئله از بین بره، یعنی اینقدر کوچیک بشه که دیگه از بحث و محض و نماز جمعه و این حرف هم در بیاد و فراموش بشه پیکارش. و سوم این که همونطور که از گردم چه با اینا کنار بیان چه نیان، هیچ فرقی در قدرت و موقعیت دولت تا جایی که خالد ازش حمایت میکنه به وجود نخواهد اومد. این دولت الان که داره این آدم کشیار میکنه، جنایت رو میکنه، از هیچ دولت خارجی به نظر من دستوری یا کمکی نمیگیره، خودش میکنه. در آینده اگه مثلا امریکا قادر نیست، سازمان ملل قادر نیست به هیچ دولت بگی آدم بکش یا نکش. اونو من دفعه پیش عرض کردم، مگر در فیلیپین همین امروز 52 نفر نکشتند، مگر در کنگو هر روز آدم نمی کشند، مگر اینا که میگم جاریه. به گذشته ها برگردیم، بوزنیا و نمیدونم اینا، مگر امروز در فلسطین آدم نمی کشند؟ از کجاست این دولت دلوشه بگید؟ نه خلاصهش این است که چه در هر بین صفر و صد، در هر جا که اینها به هم برسن یا توافق و نیم بند یا تمام بند بکنن، از نقطه نظر فشار داخلی مردم، خفقان مردم و آدم کشی مردم کاسته نخواهد شد. برای اینکه این کاملا الان آشکاره، مردم در یک طرف قرار گرفتن، دولت هم در یک طرف قرار گرفته و خارج به نظر من هیچ نقشی چه در این جهت چه در اون جهت نداره. اونایی که میگن که امریکا بیاد حمله کنه دارن رویا میبینن، اونایی که میگن بریم طرف امریکا رژیم بده به امریکا سازش کنه نون بیشتر از اون بشه، اونا هم رویا میکنن. هر دو بی‌معنیه.
در واقع به نظر شما در شرایط فعلی تنها تأثیر و تفاوت سازش یا اینکه مقاومت و مخالفت با اونا باعث خواهد شد که مقدار سردرگمی های مردم بیشتر شد، مقدار تبلیغات رژیم ها و این حکومت ها عوض شد.
دقیقا همینطوره. سرگرمی البته قبل احتیاط به سرگرمی کردن مردمش نداره، ولی ایران داره. این سرگرمی نماز جمعه شعار میدن، مثلا این شعارهایی که در نماز جمعه در 30 سال گذشته میدن، اخه معنیش چیه؟
قلبم خیلی بی احتیاج نیست، ولی به اندازه ایران نه.
چه شعاری بده؟
نه اینا تو اخبار، تو رادیو تلویزیوناشون اینا بحث دشمنی‌سازی و بله اونا خواهد بود در آینده اگر به چنین برخوردی برسن خواهد بود، منتها بیشتر در داخل ایران خواهد شد و اون بحثایی که دیدیم و حزب‌های مرگویان و غیره.
بله یعنی واقعا من شخصا جدی نمیگیرم تمام اینا یه خود همین سرگرم کردن شاید مردم باشه. یه مقدارم این خبرنگارا وقتی خبر نیست حوصله‌شون سر می‌ریزه، یه باید دنبال خبر بدون دیگه. خبر گاهی جدیه گاهی جدی نیست. اگر تیاره میفته جدیه، اگر وزیر خارجه مثلا انگلستان یه چیزی گفته، شما اگر مثلا در
یه موقع هم لازمه خبرسازی کنند اونم هست.
بله دیگه، این اخباری که مثلا شما اگر ضد و نقیض گویی هایی که این آقای نخست وزیر انگلیس یا وزیر خارجه انگلیس در این مثلا 3 سال اخیر اجازه به این موضوع کرده ردیف کنید، واقعا اصلا مسخرتون میگیره. اینقدر ضد و نقیض توشه، یعنی همینطور خانم کلینتون یه روز خوش میده یه روز رفیق میشه یه روز نمیده. این یه مقدار هم تقصیر چیزه دیگه، این خبر نگاه داست این کار میکنه. یه مقدارش هم مفهوم دیپلماسیه که مثلا یه روز یه حرفی بزنه تست کنه ببینه عکس العمل
طرف، ولی یه مقدار هم این بازی سیاسی،
ولی بازی. ولی من رو واقعا توصیه هم بشنم بخواهی شما این هست که دنبال کارهای جدی بدن.
دقیقا هدف ما هم همینه.
بله مثل چیزهای جدی بدن که دنبالش بیارن. وقتشون صرف این اخبار روز خیلی ها که گذراست و فقط 24 ساعت ارزش داده نکنن.
بله دقیقا روزشون.
ولی جناب سراف فکر نمی کنین که نوع رابطه با قدرت‌های خارجی از این بود میتونه تأثیر گذار باشه که برای نظام جمهوری اسلامی که دائم یکی از توجیهات و عللی که ازش استفاده میکرد برای ادامه سرکوب در داخل این دشمنی با غرب بوده، اونو از دست میده و نتیجه یک بار سنگینی از دوش مردم ایران برداشته میشه؟
صمیمانه از کنم نه آقای عبدالله، شما دنیا دوده دیده هستید، بیشتر از من میدونید، مشاهده شمایی و توجه بکنید به این مسئله که این چیزها اینقدر غیر مستقیمه، یعنی قد یا ایران هر دو طرف بخوان از این مسئله مخالفت استفاده بکنن اینقدر شله و غیر جدیه که من فکر نمی کنم تأثیری بگذارید. در دنیا تجربه های زیادی هست، شما دیکتاتورهایی می بینید که با ابرقدرت ها، حالا هر کی ابرقدرت روز بوده، در تماس نزدیک بودن، هم از شوروی اون موقع یا انگلستان یا امریکا. این که میگم 30 سال اخیر قدیم نیست، در زمان استعمار مستقیم
بله
مثل همین زمان شاه و چیزایی که مثلا میگفتن که در آقای پینوشه آدم نمیتونست بکشه اگر امریکا حمایت نمیکرد. من مخالف موافق نیستم. آقای پینوشه درست با کمک امریکا اومد آلنده رو کشت، یا با کمک اومد مصدق رو ساقط کرد و شاه رو جلوی سر اون گذاشت، ولی بعد از اون آدم کشی های شاه یا آقای پینوشه احتیاج به تأیید یا غیر تأیید امریکا نداشت. این دیگه خودشون این کارو میکردن، یعنی فکر میکردن که باید مثلا مخالفین رو کشت یا تبعید کرد تا اینکه رژیم ادامه پیدا بکنه. امریکا هم دیگه لزومی نداشت که مثلا به یه روز حمایت بکنه یه روز نکنه، اینا به کمک اون احتیاط داشته باشن، اونا به کمک این احتیاط داشته باشن.
بله لازم داشت.